بشنویم. اصلا بنامون هم با مهمان برنامه این بوده که از جبه بعد بحث رو بیشتر ببریم به سمت همین حوزه، یعنی ببینیم که شرایط پرورش میگو در کشور به چه شکلی هست و چطور خیلی خودمونی عرض بکنم باید ترغیب کنیم کارآفرینان محترم، سرمایه گذاران در این خصوص که بیشتر روی بیارن به این مسئله. شما از تجربه خودتون برای ما بفرمایید چقدر این مسئله چالش برانگیز هست، با چه مشکلاتی روبرو هستیم؟
خب دوستش باز کنم، در حال هر صنعتی در دنیا یه سری چالش هم داره،
درسته،
ولی اگر در واقع حساب کنیم مزایا و مشکلات چالش ها رو، به نظرم در کشور ما تولید میگو یکی از شغلهای خوردرآمد جنوب کشور، همچنین بخشی از شمال کشور محسوب میشه. خب پنج استان ساحلی در واقع کشور ما، چهار استان در جنوب و یک استان هم در شمال، استان گلستان، استان بلوچستان، استان هرمزگان، استان بوشهر و استان خوزستان، استانهای میگو پرور ما محسوب میشن و بین این استانها استان بوشهر رتبه اول هم در واقع تولید و هم خط زیرکش رو دارن. مجموعه در واقع عوامل و حالا اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده برای بحث ایجاد زیرساخت و شرایطی که الان به وجود اومده، ارزشدهنده‌های ما در بهترین شرایط تولید در کشور قرار دارن. خدمت شما عرض کنم چالش‌هایی هم این صنعت بالاخره داره. ما چون عمده محصولمون هم صادراتی هست و رقابت باید بکنیم با سایر کشورهای دنیا و تأثیر زیادی هم داره روی میگو صادراتی ما، خب مهمترین چالش ها رو اگه من بخوام عنوان بکنم، بحث خب بیماری هایی هست که این آبزی ممکنه دچارش بشه که بیماری های ویروسی هستن. قطعا برای فایق اومدن برای این بیماری ها و پیشگیری یه سری شرایط خاص داره که الزاماتی رو به سازمان دامپزشکی و سازمان شیراتی ایران به پرورشدهنده و بهره برداران از ساله ابلاغ میشه. ولی اگر این الزامات رعایت نشه، قطعا اون چالش ها و بیماری ها هم سراغ پرورشدهنده ما خواهند آمد. اما این که امسال هم مشکل رو داشتیم، ولی خوشبختانه با همه این شرایط و تغییر ساختار مزارع پرورش میگوی کشور، ما شاهد جهش بسیار خوبی در تولید بودیم، به طوری که تا الان که در خدمت شما هستم بیش از 55,000 تن تولید میگوی کشور بوده که نسبت سال گذشته یه رشد نزدیک به 15,000 تنی هم داره. البته برداشتای سال 2024 هنوز ادامه داره مقداریش و امیدوارم تا به 60,000 تن هم برسه.
انشالله که همینطور باشه. آینده این صنعت رو چطور میبینید آقای پارسا؟
صنعت رو به رشدیه، خوشبختانه هر سال هم به تقاضاهایی که برای سرمایه گذاری مراجعه میکنن به این بخش اضافه شده و همین که تولید ما سالانه داره افزایش پیدا میکنه به واسطه استفاده از تکنولوژی و تجهیزات فنی و همچنین استفاده از مکانیزاسیون در این صنعت که مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران هم هست. استفاده از تجهیزات در واقع جدید و همچنین روش های جدید برای پرورش، استفاده از در واقع روش های فوق متراکم برای این پرورش، برای این گونه در واقع الان در کشور شروع شده و تغییر شکل مزارع، تغییر ساختار مزارع هم کمک کرده به افزایش تولید. چشم‌انداز بسیار روشنی برای این صنعت بنده متصور هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای عبدالرحمن پارسای عزیز. برای شما هم در تحصیل و هم در کارتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم که امروز با بنده و شنونده های رادیو سلامت همراه بودید.
خیلی ممنونم، آرزوی توفیق برای شما و شنونده عزیز دارم.
زنده باشین، قربان شما، خدا نگهدار. خب گفتگو من رو با آقای عبدالرحمن پارسا، یکی از تولید کنندگان میگودک کشور و کارشناس این حوزه شنیدید. همچنان در خدمت آقای دکتر مهرداد محمدی دوست، مدیر کل دفتر میگو و آبزیان دریایی سازمان شیلات هستیم. آقای دکتر، شما هم یه مقدار از شرایط پرورش میگو برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بله، عرض میشه خدمت شما، با توجه به محدودیت‌هایی که ما داخل کشور و در دنیا در رابطه با آب شیرین داریم، مجبور هستیم به او سمت برویم. عرض میشه خدمت شما، در دنیا یه چیزی حدود 6 میلیون تن داره میگو تولید میشود و عمدتاً کجاها ما پرورش میگو داریم؟ در مناطق مرزی هستن و ساحلی هستن که در سواحل جنوب و شمال عمدتاً داره پرورش انجام میشه. یعنی سواحلی که اولاً لمیزرس، آب شور و هیچ استفاده کشاورزی دیگری ازشون نمیشه کرد، رو به راحتی داره ازشون ارزآوری. ما تولید داریم، ارز داریم، صادرات داریم و میتوانیم اشتغال را ایجاد کنیم. و همینجور که همکار خوبمون آقای مهندس پارسا فرمودن، سوداوری بسیار خوبی را هم دارد، چون که مشتریاش آماده است. یعنی شما الان تولید کن پرورش رو شروع کردید، مشتری آماده خرید است برای صادرات. ما باید که به این سمت برویم که از سال 1370 در کشور پرورش میگو شروع شده و خوشبختانه رو به رشد بودیم. حدود 160 هزار هکتار زمین شناسایی شده و حدود 30 هزار هکتار به صورت حالا ناخالص حالا بگیم الان سطح زیر کشت ماست و تولید ما امسال انشالله به 60 هزار تن میرسه و نمودار رو بررسی میکنیم رو به رشد افزایش پیدا کرده و بایستی هم بیشتر از این بریم جلوتر. و یه سری محدودیتایی به وجود اومده که انشالله با کمک سازمان های مرتبط اینا رو برطرف کنیم. خط اعتباری خوبی براشون بایستی تعریف کنیم که جوانا را انتقال بدهیم به اون سمت و بتوانن از مزارع، از زمین های شور و لمیزره و واقعا بتوانن ثروت آفرینی کنن و برای مملکت هم اشتغال ایجاد کنن و هم ارزآوری داشته باشن.
دکتر، ما انواعی هست، حالا چه میگو چه سایر آبزیان دریایی، که در واقع قابلیت کار در موردش وجود داشته باشه، قابلیت پرورش وجود داشته باشه، اما تا امروز بهش پرداخته نشده باشه، که این در واقع اطلاع رسانی در این خصوص اینجا انجام بشه، بدونیم که یعنی سبد محصولات ما رو بتونیم متنوع تر بکنیم، چنین قابلیت وجود داره یا نه؟
بله، خوب نکته ای فرمودید. ما در رابطه با آب شور انواع مختلف تولیدات رو داریم. ما الان فقط دقیقی بخش بقیه به میگو پرداختیم، در صورتی که ماهیان دریایی الان هست، چه داخل استخرهای خاکی چه در قفس، که ما برنامه 100 هزار تن پیش بینی کردیم و الان داریم داخل قفس خوب کار میکنیم. داخل استانهای جنوبی و استانهای شمالی، سه تا استان شمالی داخل دریای خزر و در 4 تا استان جنوبی ساحلی داریم قفسامون داریم خوب کار میکنیم و حتما باید که اینو توسعه بدیم و بیشتر تولید کنیم. جلبک شروع کردیم، داریم خوب تولید میشود ولی نسبت به جاهای دیگه دنیا واقعا عقبیم. گردش، ما یه نکته فقط بگم خدمت شما، گردش مالی ریز جلبک هایی که داخل دنیا داره انجام میشه سال 2025 یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار بوده، 15 میلیارد دلار بوده، که این رو برنامه‌ریزی کردن که تا سال 2050 به 30 میلیارد دلار برسه. اگر که ما 3% اینو تولید داشته باشیم، یه چیزی بالغ بر 450 میلیون دلار میتونیم فقط از جلبک که کار بسیار ساده ای است تولید داشته باشیم و ارزآوری داشته باشیم. در خیار دریایی هست، انواع مختلف آبزیان دریایی داخل دنیا داره کار میشود که ما خیلی هاشون غافل هستیم. ما خیلی واقعا جای کار داریم و میتوانیم از این نعمتهایی که چه در سواحل ما 5800 کیلومتر سواحل شمالی و جنوبی داریم و واقعا نقش دریاها داخل جی تی پی کشور خیلی کمه، حدود 2%، 2 تا 2.2% در صورتی که در خیلی از کشورها بالای 5%. آبزیان بخصوص میگو در بعضی کشورهای آسیای جنوب شرقی رشد او کشور را دو رقمی کرده. فقط میگو در کشوری مثل تایلند و اندونزی رشد او کشورها را در چندین سال دو رقمی کرده که ما میتوانیم با سرمایه گذاری روی این که الان هم واقعا کشور ما به سمت اقتصاد دریامحور روی آورده، ولی باید که حمایت‌های بیشتری داشته باشیم و با او سمت گرایش پیدا کنیم و فرهنگ سازی کنیم و راه را برای جوانامون، برای سرمایه گذارا فراهم کنیم و بتوانیم از این ظرفیت واقعا استفاده کنیم. خیلی آبزیان دیگری هم وجود دارن، انواع مختلف جلبک ها وجود دارد. ما الان داخل کشور ما فقط داریم اسپرولینا رو تولید میکنیم، اونم در حد حالا خیلی امسال هنر کنیم یه چیزی حدود 670 تن باشد که در صورتی که عرض کردم خدمت شما بالای 32 میلیون تن داره داخل دنیا تولید میشه با گردش مالی 15 میلیارد دلار. ما خیلی از همونا تازه میشود استخراجایی داشت و مثل فوکویدان، مثل انواع مختلف محصولات استاگزانتین و محصولات مختلفی داشته باشیم که اگر توسعه بدهیم میتوانیم واقعا اشتغال مملکت را و تولید داخل مملکت رو ما افزایش بدیم و ارزآوری خوبی داشته باشیم. باید که به این سمت حرکت کنیم.
الان بخش خصوصی بیشترمون در این زمینه چقدر فعاله؟
خوب فعال شده. عرض میکردم خدمت شما ما در رابطه با میگو که الان خدا را شکر روی ریل افتاده و سال به سال افزایش، هم افزایش سطح داریم هم افزایش راندمان تولید. ما یک سالی شاید حدود میگو 1 تن تا 2 تن در هکتار برداشت ما بود، ولی الان متوسط تولید میگو داخل استانه مختلف متوسط، ولی داخل استانه مثل بوشهر که الان عمده تولید کشور ماست بالا با بیش از 30,000 تن امسال داشته، 11 تن در هکتار متوسط تولید در این استان بوده. داریم متوسط خیلی بالاتر اینم داریم. میخوام بگم که این بخش خصوصی خودش اومده فعال شده، تکنولوژی های روز دنیا رو آورده، رفته سفرهای مختلف دنیا رو دیده. ما هم بایستی بیشتر کمک کنیم. و
چطور میتونیم کمک کنیم؟ یعنی بخش دولتی چجوری میتونه همراهی کنه بخش خصوصی؟
ما در رابطه مجوز دادن های مقدار تسهیل بگیریم، در رابطه انتقال تکنولوژی ها، در رابطه با تسهیلات ارزان قیمت بهشون بدهیم، قطعا دی جوانای ما بیشتر میان راغب میشن. ما میگم بیش از 160 هزار هکتار توی فاز اول شناسایی کردیم. اینا اگه فعال بشه واقعا میتوانیم تولید و ارزآوری داخل مملکت رو خیلی بیشتر بدیم. انواع مختلف آبزیان دریایی از جمله خیار دریایی که انواع مختلف خودش داره، یه نوع که در استان چابهار ما داریم اسکابرا بهش گفته میشه، چیزی بالای کیلویی بالای 300 دلار فروخته میشه، بالای 300 دلار. های تک نیست، ما میتوانیم، ما بایستی همگی دست به دست هم بدهیم و وارد کنیم و این انتقال تکنولوژی رو از کشورهای مختلف داشته باشیم و بتوانیم اینا تولید کنیم که راحت میشه. یعنی پرورش میگو یکی داره خیار دریایی، میتوانه از ضایعات او، از ضایعات کف استخری که وجود داره اون خیار دریایی مورد
چی داره؟ مثلا خوراکی داره؟
بله بله، برای صادرات داره، برای دارویی داره، برای آرایشی داره، آرایش بهداشتی داره و عمده کشورها خریدار هستن و راحت ما میتوانیم اینا رو تولید کنیم. ما یه مقداری حالا محدودیت هایی داریم، مثلا مایه‌های مثل گربه مایی راحت میتوانیم این رو تولید کنیم و برای کشورهای مختلف بفرستیم. حالا شاید من مصرف در کشور خود ما داشته باشد. اگر یه مقداری حالا با دید بازتری نگاه کنیم، همه با هم دیگه دست به دست هم بدیم، شرایط رو آسان تر کنیم و تسهیلات در اختیار قرار بدهیم و مویزیست ما هم با ما همراه در باشد، قطعا میتوانیم در این صنعت میتواند واقعا به عنوان یک پالشگاهی برای این مملکت باشد و تولیدات سالم را برای منطقه، برای کشورمون داشته باشد و ارزآوری واقعا خوبی را.
انشالله که همینطوری باشه. خب خیلی از این اسامی که آقای دکتر گفتن، حتی مثلا جلبک یا همین خیار دریایی، اینها بالاخره شاید خیلی ناماشنا نباشن برای خیلی از عزیزان و این خودش سوالات متفاوتی رو باعث شده برای ما بفرستن که خب توضیح بدید اینا چیه چه جوریه، که حالا تا حدی که زمان برنامه بهمون اجازه بده سعی کردیم بهش اشاره هایی داشته باشیم. یا مثلا گفتن همین مسئله ای که میشود از این در واقع مواد استفاده کرد برای پرورش سایر یا تولید سایر محصولات. جالبه به این موارد هم اشاره شده که خب پرسیده شده و ما یه اشاراتی بهش کردیم، حالا شاید در یک زمان مناسبتر بتونیم مفصل راجع به انواع اقسام آبزیان دریایی صحبت بکنیم. بیشتر سعی کردیم امروز به میگو بپردازیم. پرسیدن که آیا این آبزیان دریایی ماهیانی که در فروشگاه ها به عنوان ماهی آب شور فروخته میشوند هم جز همین محصولات هستند یا خیر؟ خب قاعدتا دکتر توضیح اگه دارید بفرمایید.
بله جز همین آبزیان دریایی هستند. اون نکته هم که فرمودید نکته خوبی بود، واقعا نکته سنج بود. حالا او شنونده بعضی از این تولیداتی که ما داریم قطعا به عنوان حلقه‌ای برای زنجیره استفاده می شود. این جلبک هایی که گفتم انواع مختلف ما جلبک ها رو داریم و علاوه بر این که حالا مصرف انسانی دارن، مصرف آرایشی بهداشتی دارن و استخراج های مختلف ازشون استفاده می شود، خودشون می تواند به عنوان ماده غذایی برای لارو یا بچه ماهی و بچه میگو استفاده بشه در دوران لاروی. و حالا مورد دیگه ما داریم که حالا بحث نشد، آرتمیاس، که آرتمیار واقعا در جایی که هیچ موجودی نمیشه پرورش پیدا کنه، هم سیست میشه ما تولید داشته باشیم، هم بیومس میتوانیم تولید داشته باشیم. به جز دریاچه ارومیه که حالا با مشکلاتی مواجه شده، ما الان در جنوب شروع کردیم الان تولید آرتمیا داریم و همینا میتوانن خودشون به عنوان لارو، به عنوان غذای لاروی و غذای حالا دوران فینگرلینگ بچه ماهی ها استفاده بشه. من بله اینا دارن استفاده میشه، خودشون هم صادراتی هستن و بیش از حالا قیمت های خیلی خوبی هم دارن که واقعا من میگم در یه دنیایی از آبزیان دریایی چشم روی ماست و میتوانیم وارد ای با ای بحث بشمیم و خیلی جای کار داره. اگر اجازه بفرمایید من فقط یک آماری از دنیا بگم خدمت شما. وضعیت چیزی که آماری که فاو داده، یه چیزی حدود 196 میلیون تن تولید جهانی آبزیان در سال 2025 بوده، آخری آماری که از فاو اومده بیرون، که حدود 92.6 میلیون تن از صید و صیادی است. یه چیزی حدود 104 میلیون تن که بیش از صید و صیادی الان جای خوشبختی است و جای اصلا مجبوریم به این سبب بریم که صید و صیادی داره کم می شود، اینه یه حالت دیمه. ما باید که به سمت پرورش بریم، چه پرورش داخل دریا چه پرورش داخل سمت خشکی. الان داخل دنیا 104 میلیون تن، یعنی بیش از 92 میلیون تن که شما حساب کنید رفته پس آبزی پروری است، که ما حدود 8.57 میلیون تن مایان دریایی داریم و 5.57 میلیون تن قفس داریم و سایر درسته. آبزیان دریایی هم همینجور آبزیان از جمله ماکرو جلبک ها، میکرو جلبک ها، آرتمیا، انواع مختلفی که ما خواهش میکنم که مسئولین یه مقداری توجه بیشتری داشته باشن و به سمت اقتصاد دریا محور بیشتر هدفمندتر استفاده کنن.
متشکرم از آقای دکتر مهرداد محمدی دوست که امروز با ما همراه بودن و سپاس از شما که تا این لحظه مجله دامپزشکی رو همراهی کردید. دست خوش، خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ثانیه‌های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه‌های طلایی خوش آمدید.
ارزش بعضی از ثانیه ها از مابقی لحظه ها سنگین تر و با ارزش تر است. مثل وقتی که آژیر حمله هوایی در شهر به صدا در می آید و شما در خانه هستید با یک نفر که به علت سالمندی نمی تواند از خودش سریع عکس العمل نشان بدهد. پدر یا مادری که همه ی دنیای تو را ساخته در این لحظه ها به تو پناه می آورد. اینجاست که ثانیه های طلایی معنا پیدا می کند. نگهداری از سالمندان همیشه نیاز به صبر و دقت دارد. حالا اگر بحران همزمان باشد با تنهایی در خانه و حضور یک سالمند، همه چیز حساس سر می شود. نه فقط به خاطر شرایط جسمی آنها، بلکه گاهی به خاطر فراموشی، سردرگمی یا ترس که نمی توانند آن را بیان کنند. پس این برنامه ثانیه های طلایی به این سوال شما جواب می دهد که چطور در چنین شرایطی درست و ایمن عمل کنید. حالا که متوجه اهمیت موضوع شدید به این دو پرسش فکر کنید. در زمان حمله هوایی اگر با سالمند تنها باشیم چه اقدام هایی باید در اولویت قرار بگیرد؟ و دوم چه آمادگی هایی باید از قبل داشته باشیم تا زمان را از دست ندهیم؟
به نظر مهمترین چیز برای همه آرامشه، یعنی من اول خودم مضطرب نشم، بعد اطرافیانم بهشون بگم آروم باشید، چه اتفاق نمیفته، ما کنار هم دیگه هستیم، و اگه بتونم خارجشون بکنم از اون محوطه به سمت مثلا حاضر اگر زیرزمین ایمنی وجود داشته باشه به سمت پناهگاهی جایی ببرمشون. ولی چون سالمنده خب به هر حال به نظرم آرامش از همه چی بالاتره.
کمک کنیم بهشون کمکش کنیم بتونیم به یک جای امنی منتقلش کنیم. من خودم چون پایین هست پارکینگ و زیر زمین، فکر میکنم به همونجا منتقلش میکنیم و سعی میکنیم که نذاریم اونم مثلا دست پاچه بشه، روحیش به هم بریزه یا ترس و استراب شدیدی براش به وجود بیاد که حالت عادیش هم از بین بره.
معمولا هم تو چارچوب در زیر میز اینجاها موضع میگیریم، دستمون روی سر و سعی میکنیم به قول ایشون آرامش حفظ بشه و تا اونجایی که امکان داره از استرس دور باشیم. و داخل کیفی که همراه سالمنده داروهاشون، نسخه پزشکی و سایر چیزایی که لازمه باید حتما همراهشون باشه، مثل سمعک، عینک و سایر موارد.
بهترین کار اینه که ابتدا سالمند رو جابجاش کنیم در یک محل مناسب و متوجه نشه که ما مثلا در مورد حمله داریم صحبت میکنیم، که اونم تشنج و یا استرسی بهش راه نده.
باید آروم بلندش کنیم، ببریم اگر ویلچر داره، نمیدونم تخت روانی چیزی داره، ببریمش جای مطمئن‌تر دور از شیشه و پنجره. بعد دیگه آب بهش بدیم، یکم باهاش صحبت کنیم، آرامش بدیم.
اکثرا فکر میکنن بزرگسالان، چون فکر میکنن که اینایی که جوانترن رهاشو میکنن، از رها شدن میترسن. باید بهش بگیم ما کنارت هستیم و این آرامش رو بهش بدیم که خیالش راحت شه که ما کنارش هستیم، و بعد ببریمش جایی که چیزای پرتابی مثل همون لوستر، مثل دکوریجات، اینا دور باشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در هر بحرانی رفتار ما میتونه نجات بخش باشه یا فاجعه بار. همه ما در برابر خطرها برابر نیستیم، اما با آموزش و آمادگی میتونیم هوشمندانه تر و مسئولانه تر عمل بکنیم. این برنامه برای همین طراحی شده، برای اینکه در شرایط سخت بدونیم چی کار بکنیم، چی نگیم، کجا بریم و چگونه آرام بمونیم. آموزش‌های این برنامه ساده هستند اما عمیق، کاربردی و با توکل به خداوند نجات دهنده. بیاییم با هم یاد بگیریم که چطور در بحرانی ترین لحظات با تصمیم درست آینده رو حفظ بکنیم. و اما عنوان برنامه امروز: اگر در زمان بمباران با یک سالمند در خانه تنها باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه نبایدهایی باید پرهیز بکنیم. صدای آژیر بلند میشه. شما در خونه هستید اما تنها نیستید. با پدر یا مادری سالمند که شاید توان حرکت سریع نداشته باشند، شاید عصا یا واکر داشته باشند، یا حتی روی تخت بستری باشند. در این لحظه مهمترین وظیفه شما دو چیزه: حفظ جون خودتون و همراهی سالمند بدون ایجاد ترس و استراب. اول آرامش خودتون رو حفظ بکنید. شما راهنمای اون سالمند هستید. اگر دچار هول و هیجان بشید او هم نگران‌تر میشه. پس با صدای آرام بگید نگران نباش، الان با هم یه کار درست میکنیم. دوم سرعت عمل، اما بدون عجله بی هدف. اگر سالمند توانایی راه رفتن داره کمکش کنید تا از یک جای امن عبور بکنه به سمت پناهگاه خونگی، مثل سرویس بهداشتی داخلی، فضای بین دو دیوار، راهروی باریک یا پشت یک دیوار ضخیم. اگر نمیتونه راه بره روی تخت یا صندلیش باقی بمونه اما از پنجره و دیوارهای بیرونی دور بشه. در صورت نیاز تخت رو جابجا بکنید یا اطرافش رو با پتو، بالش و وسایل نرم محافظت بکنید. سالمند رو روی پهلو بخوابونید تا اگر موج انفجار پنجره ها رو بشکنه آسیب کمتری ببینه. سوم، حرف زدن، نوازش، تماس چشمی. در لحظه های بحرانی احساس امنیت روانی برای سالمندان مهمتر از هر چیزیه. به او اطمینان بدید که شرایط رو کنترل می کنید. حتی اگر خودتون ترسیدید چیزی نگید که نگرانیش بیشتر بشه. و اما نباید خواب. اونو تنها نذارید تا وسایلتون جمع بکنید. با صدای بلند یا ناگهانی صحبت نکنید. از سالمند انتظار نداشته باشید که مثل شما سریع واکنش نشون بده. و در پایان پیش از بحران آماده باشید و اگر در خانه سالمند دارید از قبل با او تمرین بکنید. پناهگاه امن رو مشخص بکنید، صندلی چرخدار یا واکر رو در دسترس بگذارید و یک کیف اضطراری حاوی دارو، آب و خوراکی نرم برای او آماده بکنید. یادمون باشه در بحران‌ها مهربانی و هوشیاری باید کنار هم قرار بگیرن. ما اگر آماده باشیم سالمندانمون احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. تا برنامه بعد مراقب خودتون و اونهایی که به ما نیاز دارند باش. خدا یارو نگه دارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسم من نرگسه، پرستارم. اون شب خونه بودم کنار مادر بزرگم که یک مرتبه برق رفت. بعد صدای انفجار اومد، بعد صدای آژیر و لرزش شیشه ها. مادر بزرگم نشسته بود روی صندلی، عصاش کنارش بود، چشماش دنبال من میگشت. نمیتونست تون راه بره، نمیتونست از پله ها راحت بیاد پایین. میگم اگه تنها بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگه من نبودم با اون حالش میخواست بره توی پناهگاه چی میشد؟ خیلی سریع چراغ قوه رو برداشتم، کیف داروهاش، بطری آب، قرصاش، قرصای قند خونش که خیلی بهشون وابسته بود و همینطور یه پتوی نازک. بازوشو گرفتم و با همدیگه رفتیم توی زیر زمین، همون جایی که از قبل براش تمرین کرده بودیم. اون شب خدا رو شکر کردم که از قبل چنین شرایطی رو تمرین کرده بودیم. همین که تونستم از عهده نگهداری مادر بزرگم بر بیام، خدا رو خیلی شاکر بودم. مهم نیست که سالمند کنار شماست یا یک کودک خردسال. مهم این است که وقتی صدای آژیر خطر را میشنوید، آنها اول به شما نگاه میکنند. اگر شما آرام باشید، دل آنها نیز آرام میماند. در بحران شاید زمان کم باشد، اما آموزش و تمرین باعث میشود همین ثانیه های کوتاه سرنوشت ساز باشند. پدرها و مادرها سالها حامی ما بودند. حالا وقت آن رسیده که ما پشت و پناه آنها باشیم در ثانیه های سخت زندگی. باید بلد باشیم، تمرین کنیم تا آن لحظه های بحرانی بتوانیم آرامش را در زندگی به آنها هدیه بدهیم. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.